ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. ایران و لبنان حمله به مرکز گروه افراطی حماس در بیروت را محکوم کردند. حوثی‌های یمن کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را هدف حملات موشکی قرار دادند. و تعداد قربانیان زلزله ژاپن به بیش از 60 نفر رسید. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی و نخست وزیر موقت لبنان حمله پهپادی به مرکز گروه افراطی حماس در بیروت را محکوم کردند. در حمله منسوب به اسرائیل، صالح العروری معاون دفتر سیاسی حماس و دست کم 5 تن از فرماندهان و اعضای گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس کشته شدند. گروه افراطی حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفته. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی این حمله را زنگ خطر جدی برای امنیت همه کشورهای منطقه توصیف کرده. نجیب میقاتی نخست وزیر دوره گذار لبنان نیز این حمله را محکوم کرده و اسرائیل را متهم کرده که قصد دارد لبنان را بیشتر دچار تنش کند. حزب الله لبنان نیز اعلام کرده که این حمله با واکنش شدیدی روبرو خواهد شد. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماسی تلفنی با بنی گانتس عضو کابینه جنگ اسرائیل خواستار خودداری اسرائیل از تشدید تنش به ویژه در لبنان شده. ارتش اسرائیل که مسئولیت حمله شب گذشته را بر عهده نگرفته نیست، با تأکید بر ادامه جنگ در غزه اعلام کرده که آماده مقابله با هر گونه سناریویی است. و شامگاه سه‌شنبه حوثی‌های یمن با پرتاب موشک‌های بالستیک چندین کشتی تجاری در دریای سرخ را هدف قرار دادند. شرکت بریتانیایی امنیت دریایی گزارش داده که انفجارهایی در نزدیکی یک کشتی باری در تنگه استراتژیک باب المندب روی داده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم تایید کرده که حوثی‌ها دو موشک بالستیک به سمت کشتی‌های تجاری در جنوب دریای سرخ پرتاب کردند. هیچ یک از کشتی‌های تجاری در باب المندب و دریای سرخ آسیب ندیدند. قرار است روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل نشستی اضطراری برای بررسی وضعیت در دریای سرخ برگزار کند. حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کردند که کشتی‌های تجاری به مقصد اسرائیل و یا مرتبط با اسرائیل را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار خواهند داد. و مقامات محلی در شبه جزیره نوتو مرکز زمین لرزه روز دوشنبه در ژاپن شمار قربانیان را دست کم 62 نفر اعلام کردند. دست کم 300 نفر در این زمین لرزه مجروح شدند که حال 20 نفر از آنها وخیم گزارش شده. عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله زده روز چهارشنبه نیز ادامه یافت و احتمال دارد شمار قربانیان افزایش یابد. باران‌های شدید و سیل زدگی برخی مناطق سبب کندی عملیات نجات شده. زمین لرزه روز دوشنبه به بزرگی 7.5 درجه در شبه جزیره نوتو در استان ایشیکاوا در مرکز ژاپن روی داد و به گفته نهادهای رسمی بیش از 140 زلزله و پس لرزه دیگر هم ثبت شده. و محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران میگوید نوبتبندی آب در دستور کار نیست، اما تعدیل فشار در شبکه و مدیریت توزیع آب انجام خواهد شد. آقای اردکانی با اشاره به رابطه مستقیم افزایش دمای هوا و مصرف آب گفته است در حال حاضر بارش باران در تهران 55% زیر حد میانگین بلند مدت است. به گفته او میانگین بارندگی سالیانه در تهران که 280 میلی لیتر بود به 190 میلی لیتر رسیده. آقای اردکانی گفته صرفه‌جویی 10% میتواند به حل مشکل کمابی کمک کند. فیروز قاسمزاده سخنگوی صنعت آب نیز گفته در حال حاضر مجموع ذخایر سطح‌های پنجگانه تأمین آب شرب تهران حدود 15% است. و دادستان ماکو اعلام کرده که تاکنون 3 نفر بر اثر استفاده از مشروبات الکلی تقلبی جان خود را از دست دادند. صابر جعفری، دادستان عمومی و انقلاب ماکو تایید کرده است که 20 نفر از ساکنان شهر با علائم مسمومیت الکلی به بیمارستان منتقل شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما استفاده از تصویر یا واژه کتلت، این خوراک محبوب و خوشمزه، بار دیگر سبب ساز دردسر برای یک شهروند ایرانی شد و در تازه ترین خبر محمد شجاع، پزشک متخصص بجنوردی، به دلیل انتشار یک مطلب در اینستاگرامش با مضمون کتلت بازداشت شد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
بازداشت یک پزشک متخصص به دلیل یک مطلب اینستاگرامی درباره رضی موسوی، فرمانده کشته شده سپاه پاسداران در سوریه. بر اساس خبرهای رسیده به رادیو فردا، محمد شجاع فوق تخصص قلب کودکان در بجنورد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، پس از کشته شدن رضی موسوی، فرمانده سپاه پاسداران در سوریه، در مطلبی که در اینستاگرام خود منتشر کرد، نوشت امشب در ساختمان ما بوی کتلت پیچیده. رضی موسوی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه بود که 4 دی در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به محله زینبیه دمشق کشته شد. محمد شجاع پس از کشته شدن او، ضمن انتشار تصویری از خوراک کتلت در استوری اینستاگرامش، نوشت که این مطلب سیاسی نیست. پس از آن و به گفته منابع آگاه، ماموران حکومتی و نیروهای سازمان اطلاعات سپاه به مطب و سپس محل سکونت این پزشک یورش بردند و آقای شجاع را بازداشت کردند. صبح 4 شنبه 13 دی هم گروهی از افراد لباس شخصی و بسیجی‌ها و طلاب تجمع کردند و شعارهایی را علیه این پزشک بجنوردی سر دادند. به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، دادستان بجنورد هم گفته که توهین به شهدا توهین به مقدسات است و هیچ کس حق ارتکاب چنین جرمی را به گفته او ندارد. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های هوادار حکومت هم این پزشک و استاد دانشگاه را پزشک هتاک نامیدند و خواستار برخورد قاطع با او شدند. استفاده از واژه یا تصویر کتلت نخستین بار نیست که به بازداشت یک شهروند می‌انجامد. سال گذشته نواب ابراهیمی، آشپز و بلاگر ایرانی، به دلیل آموزش پخت این خوراک دلچسب بازداشت شد. او پس از انتشار آموزش پخت 2 خوراک کتلت و میرزا قاسمی در روز 13 دی 1401 و همزمان با سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی، از سوی ماموران حکومت بازداشت و زندانی شد. هرچند پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر و پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران در عراق، به دلیل انتشار برخی تصاویر از چگونگی کشته شدن و وضعیت جسم بیجان او، آن را با کتلت مقایسه کردند. با این اوصاف به نظر می‌رسد که استفاده از تصویر یا نگارش واژه کتلت دست کم در برخی مناسبت‌ها خط قرمز تازه‌ای برای جمهوری اسلامی باشد.
گزارشی بود از بنیامین صدر در مورد حساسیت جمهوری اسلامی نسبت به استفاده از تصویر یا واژه کتلت.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
اما ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در یکی از آخرین اقدامات خود علیه شهروندان بهایی، 10 ها هکتار از زمین‌های این شهروندان در روستای احمدآباد را در شمال کشور مصادره کردند. رادیو فردا روز دوشنبه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که دست کم 200 مأمور امنیتی، گارد ویژه و جهاد کشاورزی استان مازندران با ورود به این روستا مانع تردد شهروندان بهایی ساکن این روستا شدند و موبایل‌ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی آنها را نیز ضبط کردند. از پویان مکاری در این باره بیشتر بشنوید.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه 10 دی ماه نزدیک به 40 هکتار از زمین‌های روستای احمدآباد در استان مازندران را که متعلق به شهروندان بهایی و زیر کشت بود مصادره کردند. روستای احمدآباد در 20 کیلومتری ساری است و در سال 1328 توسط شهروندان بهایی ساخته شده است. در همین زمینه با یکی از شهروندان بهایی که زمین خانوادگی آنها 2 روز پیش مصادره شده صحبت کردم. او که خارج از ایران زندگی می کند، برای حفظ امنیت خانواده اش در ایران نخواست نامش فاش شود.
2 روز پیش، یعنی روز 10 دی 1402، یه حدود 200 نفر از طرف منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، اداره اطلاعات و چند تا ارگان دیگه با یک سری ماشین سنگین و ابزار حصارکشی و حصاربندی وارد روستا شدن. اجازه دسترسی به بهایای روستای احمدآباد رو ندادن، راه ها رو بستن و گوشی‌های اکثر اهالی روستا رو جمع کردن و ازشون گرفتن که اطلاعاتی ثبت نکنن و فردا صبح اقدام کردن به تصرف زمینای کشاورزیشون. همه زمینایی که مصادره شده مربوط به بهایای روستای احمدآباد هست. البته چند ساکن غیر بهایی هم اونجا داره که در چند سال اخیر ساکن شدن، ولی زمینی برای زراعت ندارن. همه این زمینا مربوط به بهایی ها هست.
مصادره املاک بهاییان بخشی از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه این اقلیت مذهبی در ایران است. در همین زمینه مرداد ماه پارسال نیز تعدادی از خانه های بهاییان در روستای روشنکوه در استان مازندران برای چندمین بار تخریب و زمین های زراعتی تعدادی دیگر از بهاییان این روستا تصرف شد. همچنین شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران در همان سال با ادعای کشف اسناد حکم مصادره املاک شماری از شهروندان بهایی ساکن شهر سمنان را به نفع ستاد اجرایی فرمان امام تایید کرد. اما آیا پیش از این نهاد یا مقام قضایی ادعای حقوقی را در مورد زمین‌های روستای احمدآباد مطرح کرده بود؟
تا روز 10 دی 1402 هیچ ارگان مؤسسه ادعای مبنی بر اینکه مالکیتی داره یا منابع طبیعی هست اینجا یا حتی مال جهاد کشاورزی است یا هیچ چیز دیگه‌ای نکرده. قبل از اصلاحات ارضی زمین‌ها کشف می‌شدن و در اصلاحات ارضی دارای سند شدن. بعد از اون تعدادی از بهایی اقدام کردن که سنداشون رو در واقع تمدید کنن یا تبدیل کنن به سندهای جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب، که موفق به این کار نشدن، ولی ادعایی هم از جانبش ارگان مؤسسه‌ای وجود نداشته و در واقع به یک باره در دهم دی این ارگان ها همه با هم و با نیروهاشون اومدن و شروع کردن به تصرف زمین ها. چرا 200 نفر بودن؟ چرا اینقدر ارگان های زیادی وارد شدن رو ما نمیدونیم، ولی تصور میشه که انتظار مقابله خاصی از طرف اهالی روستا داشتن یا به این دلیل که حکمی نداشتن و در واقع به زور میخواستن تصرف کنن زمین ها رو، باعث شده که تصور کنن نیاز به نیروی زیادی هست برای آوردن، ولی چرایش رو کسی نمیدونه چون هیچ پاسخی ندادن.
مصادره زمین‌های کشاورزان این روستا در ادامه موج سرکوب جدید شهروندان بهایی است که از سال گذشته آغاز شده. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار را علیه آنها صادر کردند.
گزارش پویان مکاری را شنیدید. در مورد مصادره ده ها هکتار از زمین‌های شهروندان بهایی در روستای احمدآباد در شمال ایران. کامیلا باتوانگلیچ، نیکوکار ایرانی تبار و بنیانگذار یک خیریه کودکان در بریتانیا، در 61 سالگی درگذشت. خانواده باتوانگلیچ اعلام کردند که او پس از یک دوره بیماری روز دوشنبه همزمان با روز تولدش در کنار اعضای خانواده درگذشت. خانم باتمانگلیش در ایران و از مادری بلژیکی به دنیا آمد و در 12 سالگی برای تحصیل به بریتانیا فرستاده شد. او چند دهه پیش یک خیریه برای کمک به کودکان فقیر در جنوب لندن تأسیس کرده بود و در سال 2015 به عنوان زن سال بریتانیا انتخاب شد. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی می‌کنید. وقتتون بخیر.